الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در سوره چهارم بود که علم انتقاض حالت سابقه در بعضی از اطراف داریم و از جریان اصول در جمیع الاطراف لازم میاد اذن در مخالفت عملیه، اذن در مخالفت عملیه قطعیه. اینجا همه قائلن که اصول عملیه مجال ندارد، انما الکلام در بیان مطلب است، در سیاقت مطلب است. منشأ اختلاف سیاقت هم اختلاف در علم اجمالی است، چون اینجا ما علم اجمالی داریم به انتقاض، یعنی علم اجمالی داریم به الزام فی البین. در علم اجمالی دو تا مسلک است، یکی مسلک علیت است، مسلک مرحوم آخون، بعدش به نحو شدید مرحوم آغازیا، و یک مسلک اقتضاست که ظاهر بعض کلمات شیخ است و مختار مرحوم ناینی است. علیتی ها می گویند که علم به تکلیف علت تنجز است و وقتی که منجز شد تکلیف حرام است مخالفتش، واجب است موافقت قطعیش. علتی ها می گویند محال است شارع مقدس اذن در مخالفت بدهد، چه مخالفت قطعیه در هر دو اذن بدهد محال است و چه در احدهما. اینها میگویند علم اجمالی همانطور که علت تامه حرمت مخالفت است، علت تامه وجوب موافقت قطعیم هست. اینه که در بعض اطراف علم اجمالی هم میگن اذن محاله، اذن در مخالفت احتمالیه تکلیف، اذن در ترک موافقت قطعیه تکلیف هم میگن محاله. نمیشه شارع مقدس همانطور که نمیشه اذن بدهد در مخالفت قطعیه، نمیتونه اذن بدهد در مخالفت احتمالیه، در ترک موافقت قطعیه. اینا دیگه الفاظه. خب این مسلک مرحوم آخونده، مرحوم آغازیاست. رو این مسلک در قسم چهارم اینجور باید صحبت کرد که آخوندم صحبت کرده. در قسم چهارم که علم داریم به انتقاض، یقین داریم یکی از این دو کاسه که قبلا پاک بوده، یقین داریم یکی نجس شده، از جریان اصلین هم قاعده طهارت در این جاری بشود، هم در او، یا هم حساب طهارت در این هم در او، لازم میاد اذن در مخالفت قطعیه. مرحوم آخون فرموده در اینجا لا مجال لجریان اصل، نمیگه اصلان با هم تعارض میکنن. مسلک علیت به تعارض کار نداره. اون میگه یه اصلم بلا معارض جاری نیست. تعبیر مرحوم آخوند در قسم چهارم اینه، فرماد در قسم چهارم معلوم شد که لا مجال برای اصل، نه هر دوشان، چون اذن در مخالفت قطعیه است، نه یکیشان چون اذن در مخالفت احتمالیه است. تعبیر مرحوم آخوند بر مسلک خودش تعبیر درستیه. هر کجا علم اجمالی داریم به تکلیف الزامی، مثل همینجا علم اجمالی علیت تامه دارد، لا مجال برای ترخیص شارع، نه در هر دو نه در یکی. تعبیرش درسته رو مبنای خودش. و اما بر مسلک اقتضا، مسلک اقتضا میگه که اذن در مخالفت قطعیه قبیحه، عیبی نداره، محاله، ولی در یکی عیبی نداره، در یکی میتونه شارع اذن بدهد. علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه اقتضاییه، اگر اذن در مخالفت ندهد واجب است موافقت قطعیه، ولی اگر اذن داد، در یکی اذن داد، در ترک موافقت قطعیه اذن داد، گفتن نه دیگه اونجا موافقت قطعیه واجب نیست. علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت، اما نسبت به موافقت قطعیه گفتن اقتضایه. اقتضایه معناش اینه، یعنی اگر اذن نداد در مخالف، در ترک موافقت قطعیه اگر اذن نداد، اذن چجوره؟ در یکی اذن میده. اگر در یکی اذن نداد، عقل میگه موافقت قطعیه واجبه، اما اگر در یکی اذن داد، عقل نمیگه دیگه. اقتضایا اینو میگن، میگه میتواند شارع در اطراف علم اجمالی در یکی اذن بدهد. حالا اذن داده یا نه و یه بحث دیگریه، مقام اثباته. اقتضایا در قسم چهارم اینجور صحبت میکنن، اقتضایا در قسم چهارم میگن در جایی که علم به انتقاض دارید هر دو اصل جاری نمی شود، چون اذن در مخالفت عملیه لازم میاد. اذن در مخالفت عملیه قبیحه، اما در یکی اگر مرجحی داشت لا بأسه. در قسم چهارم اقتضایان یعنی اصول اگر مرجحی نداشت با هم تعارض می کنن. اگر یکی مرجح داشت جاری می شود. سیاقتشان با سیاقت علتی ها فرق می کنن. اینه که مثل مرحوم شیخ که اقتضائیه، در بعضی از کلماتش، فرموده دو تا قاعده طهارت جاری نیست، دو تا قاعده حل جاری نیست، دو تا استصحاب طهارت جاری نیست، چون لازم میاد اذن در مخالفت عملیه. اقتضایا ملاک عدم جریان اصول را در در قسم رابع ملاک را تعارض می دانن. ملاک را اذن در مخالفت عملیه می دانن. میگن اگر اذن در مخالفت عملیه لازم آمد تعارض می کنن، هیچ اصلی جاری نمی شود. اما اگر یه اصل مرجح داشت اذن در مخالفت عملی لازم نمیاد، عیبی نداره. فرق اقتضایا و علتیا اینه در یک اصل. اونا میگن در قسم رابع لا مجال للعسل، اصلا کلمه تعارض غلطه در اصطلاح علتیا، تعارض صحبت نیست، یکیشم لا مجال براش. در مسلک اقتضا میگن نه، دوتا اصل موضوع دارن، اگر مرجعی نبود تعارض میکنن تساقط، اگر یکی مرجع داشت همون یکی جاری میشود. در قسم رابع باید علل مسلکین تفصیل داد. مسلک علیتی میگوید لا مجال لأحد من الاصلین. مسلک اقتضایی میگه نه، اگر تساوی بودن اصلها تساقط میکنن، و اگر یکی مرجع داشت، حالا یا مرجع دار میتونیم پیدا کنیم یا نه، یه مشکلیه. در بحث اشتغال گذشت با تکلف یه جایی پیدا کردیم که یه اصل مرجع داشته باشد و اون یک اصل جاری بشود، دیگه تفصیل کلام به اونجا مربوط میشود. البته باز این که میگوییم بر مسلک اقتضا چنین است، اینا با قطع نظر از اون دوتا مبنای شیخ و ناینیه. اگر مبنای شیخ رو گرفتیم گفتیم تعارض صدر و ذیله، مبنای ناینی رو گرفتیم گفتیم تعبد به احرازینی که علم داریم یکی خلافه محاله، اگر اینا رو گرفتیم باز سیاقت عوض می شود. میگیم آقا در قسم چهارم لا مجال برای اصلین، اگر مزیلن لقصور المقتضی، اگر محرزن لوجود المانع. اما اگر غیر از اینها بود، اینی که الان امروز گفتیم لقبح ترخیص فی المخالفت القطعیه، اینه که شیخ انصاری گاهی در کلماتش فرموده یا مرحوم ناینی گاهی در کلماتشون فرمودن اصول در اینجا تعارض میکنن، چون از جریانشون لازم میاد اذن در مخالفت عملیه، این بر مسلک قومه. وگرنه شیخ بعضی موارد را میگه اصلا نوبت به تعارض نمیرسه، قصور مقتضیه. ناینی در بعضی موارد میگه اصلا استاد اینجا مجال نداره، نوبت به تعارض نمیرسد. این که احیانا شیخ میگوید اصلان با هم تعارض میکنن للزوم الاذن فی المخالفت العملیه، این با قطع نظر از اون مبنای قصور مقتضیه. یا ناینی که میگوید با هم تعارض میکنن چون اذن در مخالفت عملیه لازم میاد، این با قطع نظر از اون مبنای استحاله تعبد به احرازین. وگرنه اگر اون دو تا مبنا رو در نظر بگیریم، نه مقدمن، میخوای اذن در مخالفت عملیه لازم بیاد یا نه، صورت ثالثه مجال نداشت استصحابین، مجال نداشت. بله، قاعده طهارت و قاعده حل بر مسلک شیخ انصاری. هازا تمام الکلام در این اقسام اربعه‌ای که مرحوم آخون آورده بود تحصل. خلاصه بندیش بکنیم، ما دو تا اصل را که با هم ملاحظه می کنیم که یک نوع استکاکی ولو توهمی، یک نوع استکاک توهمی بینشون هست، از چهار حال خارج نیست. تارتن علم به انتقاض در هر دو طرف اصلین نداریم، استکاک به خاطر عدم قدرته. قسم اول مفاد اصلین میشد متزاحمین، واجب بود عمل به مقدور یا عمل به مترجح، هر کدوم رجحان داشت. احکام تزاحم رو بار می کردیم و اخرا، صورت ثانیه، اخرا ما علم به انتقاض داریم در یکی. جایی که علم به انتقاض داریم تارتن یک اصل سببی است، دیگری مسببی، باید به سببی عمل بکنیم و با وجود سببی لا مجال برای مسببی، مگر سببی باز به تعارض ساقط بشود. هرگاه اصل حاکم، اصل مقدم به تعارض ساقط شد، نوبت به اصل مؤخر میرسد. اینم صورت ثانیه بحثی نبود. صورت ثالثه اینه که ما علم به انتقاض داریم، تسبب در کار نیست. یکی سببی یکی مسببی نیست، هر دو مسببن از یک امر آخری، یا این مسبب از یک امر، اون مسبب از یک امر آخری. در جایی که تسبب نباشد تارتن از جریان اصول اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاد. مرحوم آخوند فرمود باید به هر دو اصل عمل بکنیم، مانع مقتضی موجود، مانع مفعول. مرحوم شیخ تفصیل داد، گفت ادله مزیله مقتضیشون قاصره. مرحوم ناینی تفصیل دیگه داد، گفت اصول محرزه مانع دارن. اما تو ذهن اون همین بود، یجب العمل بالاصلین لتمامیت المقتضی و فقد المانع. و اخرا نه، علم به انتقاض داریم، تسبب نیست، از جریان اصلین لازم میاد اذن در مخالفت عملیه. یعنی یه تکلیفی فی البین داریم، اصلها دوتاشون خلاف اون تکلیفه. این معناشه علم به انتقاض داریم، از جریان اصلین لازم میاد اذن در مخالفت عملیه. این معناش اینه، یه تکلیف الزامی داریم، از اصل ترخی، از دو اصل ترخیصی لازم میاد اذن در مخالفت عملیه. اینجا هر دو اصل جاری نیست، همه میگن، اما یک اصل جاری هست دون اصل آخر اگر مرجحی باشد. یک اصل اگر مرجح داشت جاری هست یا نه، بر مسلک علیت جاری نیست، بر مسلک اقتضا جاری هست. در صورت سال رابعه اصلین ساقطان عند الکل، آیا یک اصل جاری هست یا نه، این رو اضافه کنید. یک اصل جاری هست یا نه، یک مسلک اینه که یک اصل جاریه به نحو تخییر همه جا، یک اصل جاریه به نحو تخییری همه جا که در بحث براءت گذشت. یه نظرم اینه که نه، لا مجاله برای اصل تخییری احدهما، لا مجاله. اینایی که میگن لا مجاله برای احدهمای تخییری، بعضی ها علیتی ها میگوین لا مجال برای اصل واحد ای زن، اقتضایا میگن له المجال اگر مرجح داشته باشد برای یک اصل در قسم رابع مجال هست. هذا تمام الكلام در ملاحظه اصل مع اصل. مرحوم آخون اینجا دیگه بحث استصحاب را به پایان میبرد و تذنیب منعقد کرده دنباله مطلب. در تذنیب ملاحظه کرده استصحاب را با قاعده فراق، قاعده تجاوز و با قرعه و اصالت الصحه. نه بر طبق مشهور صحبت کرد. یعنی یک نکته اضافه می کردیم خوب بود، می گفتیم اذن در مخالفت عملیه را آورده بر مسلک مشهور، اولا یکی همه جاییه، آخر شیخ در مزیله می گفت دیگه، ولی اذن در مخالفت قطعی همه جایی مانعه. اینم یک نکته ایه که لعل اینها که تعلیل کردن گفتن این دوتا اصل جاری نیست، چون لازم میاد اذن در مخالفت عملی قطعیه، برای همه جا، همه جا همین مانع هست دیگه. در خصوص مزیله یه مانع خاصیه. نه به نحو مطلق گفتم، اصلا در استصحاب میگه دوتا اصل قاعده طهارت میگه، همون در همون مزیلا، در همون مزیلا میگه دوتا قاعده طهارت تعارض میکنن. چرا دوتا قاعده حل تعارض میکنن؟ میگن چون لازم میاد از جریانش از در معروفه، این تعلیل معروفه، این تعلیل عامیه، همه جا هست. حالا اونش نه، اونم یه بحثی داره دیگه. خب بگذاریم این فرمایش مرحوم آخون که تمام شد. بعد مرحوم آخون وارد تذنیب شده. ما تذنیب را به مقداری که در کفایه بحث میکنیم، بعد مفصلتر وارد یکی یکی این بحثا میشیم. قاعده تجاوز چی هست؟ خصوصیات چیست؟ البته میخواستیم هم اول مشورت کنیم، ما دوره قبل اینا را گفتیم، قواعد فقهیه در اصول بحث نکردیم دیگه. اینجا که تمام شد رفتیم به تعادل تراجیح، ولی بعد دیدیم نه، این دوره دیدیم که نه، بحثای خوبی داره، بحثای مهمی داره. اینه که ما قاعده فراغ را بعد از این تذنیب، قاعده تجاوز فراغ، بله؟ در فقه الان کلیات چه گفتیم دیگه؟ بله کلیات چه گفتیم؟ نه، قاعده فراغ، قاعده تجاوز، اصالت و صحه، قرعه، این چهار تا قاعده را که اینجا بحث کرده ان و مرحوم آخوندم اجمالا استصحاب را با اونا ملاحظه کرده، ما به مقداری که در مثوال اصولی خورده بیشتر از اون که مثوال اصول بحث کردن، ما اینها را، این چهار تا قاعده را بحث میکنیم. تذنیبون هم تو ذهنم بود، یه چیزی هم هست، قاعده ید، حالا دیگه اون یدم بد نیست، اونم اضافهش میکنیم. مرحوم آخون فرموده در تذنیب، ملاحظه کرده در تذنیب استصحاب را با یه سلسله قواعد، که این قواعد در شبهات موضوعیه جاریه. تا به حال اونایی که میگفت جدا کرد اینها را، اونهایی را که تا به حال بحث میکرد، نه هم در شبهات موضوعیه بود، هم در شبهات فقهیه بود، جز علم و اصول بودن اونها، چون ینتهی الی المجتهد. اما اینی که در تذنیب آورده، اینا مختص به شبهات موضوعیه هن، دیگه اینا جزء علم و اصول نیستن. شاید همین وجهش هست که اینا را آوردم در تذنیب، بله دنباله بحث استدراد، استدرادن ذکر کرده. خب مهم نیست. مرحوم آخون فرموده قاعده فراغ معینم کرده، قاعده فراغ که بعد از عمل جاری است با قاعده تجاوز که در اثنا عمل هست، ولی هر دو مربوط به فعل خود شخصه، و اصالت و صحه در فعل غیر، اصالت و صحه در فعل غیر. فرمونده که این ستا در شبهات موضوعیه، اینا مال شبهات موضوعیه هم، قاعده فراغ فعل مکلف رو تصحیح میکنه، قاعده تجاوز اصالت و صحه، این ربطی به خطاب شارع نداره. فرموده استصحاب را که با اینا ملاحظه کنیم، استصحاب محکوم اینهاست و اینها مقدم بر استصحابم. قاعده فراق، قاعده تجاوز و اصالت الصحه در فعل غیر مقدم بر استصحابم. چرا؟ درسته که نسبت بین استصحاب و این سه قاعده عموم خصوص من وجه، یه جای استصحاب هست اینا نیستن، یه جای اینا هستن، مثل حالت سابقش معلوم نیست، استصحاب نیست، یه جاهایی هم استصحاب همین ستا هستن. فرموده درسته که نسبت بین اینا عموم و خصوص من وجه و قاعده در عموم خصوص من وجه تعارض است در مجمع، ولیکن در مجمع این ستا قاعده مقدمن بر استصحاب. اولا اجماع داریم مسلمه، این همه علما به قاعده فراغ تمسک میکنن، به قاعده تجاوز، به اساس صحه، با این که در اونجا استصحاب خلاف داریم دیگه. شک داره نماز را با طهارت آورده یا نه، استصحاب میگه طهارت نداشته، نماز باطله، ولی قاضی فراغ جاری میکنه. همین جوره عملا من الصدر الى الذیل علما عمل میکنن به این قواعد، در حالی که این قواعد خلاف استصحابند، مقتضای استصحاب خلاف اینهایه. غالب مواردی که غالب میگیم ها، غالب مواردی که این قواعد را شما جاری میکنید مقتضای استصحاب خلافشه. مضافاً به این که اجماع تسالم لا ریب فیه است، مضافاً فنیاً، این تو کلمات شیخ هم هست، فنیاً اینها مقدم بر استصحابن. چرا؟ دیگه معروم آخون اینجا از ورود دست برداشته، بله اینجا آمده اون قاعده آمین من وجه را تطبیق کرده. هرگاه دو خطاب داریم، آمین من وجه، اونها مجمعی دارن، اگر مجمع را به یک خطاب بدیم، خطاب آخر کلق او می شود، حمل بر فرد نادر می شود. این خود قرینه است که مجمع مال اون خطابیه که اگر مجمع را ندهیم حمل بر فرد نادر لازم می آه. فرموده اون قاعدهی که علامه در آب کر تطبیق کرده بود، اون قاعده در اینجا منطبقه. ما اگر بنا باشه مجمع را اونجایی که هم جای استصحابه هم جای این ستا قاعده است، اگر بنا باشه به استصحاب بدیم، این ستا قاعده حمل بر فرد نادر لازم میاد. مجمع را اگر خواستیم به استصحاب بدیم، دیگه قاعده فراق خیلی کم برای جا میمانه. شک داره آیا نمازی را که خونده وضو گرفت یا نه، قاعده فراق میگه امزه کماهو، استصحاب میگه نه، یقین داری حدث داشتی، استصحاب بقای حدث میکنی. بله یه جای توارد حالتین، قبل از نماز یک طهارتی بوده، یک حدثی بوده، شک داریم در متقدم و متأخر اونها، حالا اونجا استصحاب نداریم، ولی غالبا استصحاب در مورد قاعده فراغ هست. هر جا شما شک میکن، شک کردی که آیا رکوع کردی در اینجا یا نه، استصحاب میگه رکوع نکردی. غالب موارد قاعده فراغ مجرای استصحاب هست. قاعده تجاوز، شک کردی که آیا الان در فرض بفرمایید حالت قیامی، شک کردی تشهد خوندی یا نه، استثنا میگه تشهد نخوندی، ولی قاعده تجاوز میگه که بله بلا قد تشهدت مثلا. و همچین اصالت و صحه در فعل غیر، شما در فعل غیر که شک میکنی صحیح یا نه، از بابی که شک داری که آیا واجد شرایط آورده یا نه، خب استصحاب میگه فاقد شرایطه، استصحاب میگه که این را نمیدانی که صیغه خون یا نه، استصحاب میگه نخون، نمیدانی ارزم به خدمت شما بالغ بود یا نه، استصحاب میگه بالغ نبود، نمیدانی طلاق در طور بود یا نه، استصحاب میگه در طور نبود. همه استصحاب اگر بنابراین جاری بشود برای اصالت و صحه مجال میمانه. اینه که مرحوم آخوند طبعا لشیخ انصاری و دیگران فرموده این قواعد ثلاثه که در شبهات موضوعی جاری میشوند بر استصحاب مقدمن، چون اگر مقدم نکنیم لازم میاد حمل بر فرد نادر، چون حمل بر فرد نادر قبیحه، ظهور اینا در مجمع اقوا میشه. نکته ظریفش اینه دیگه، چون حمل بر فرد نادر عرفی نیست، اینها در مجمع اقوا میشن از استصحاب، چون اقوا میشوند مقدم بر استصحاب میشوند، میشه تخصیص، میشه آمین من وجه که تخصیص میزنیم استصحاب را. وقت استصحاب را تخصیص بزنیم حمل بر فرد نادر لازم نمیاد در این طرفش. چرا؟ چون خب استصحاب موارد خیلی زیادی داره، از اول فقه تا آخر فقه موضوع داره استصحاب. حالا قاعده فراغ را ازش بگیر، قاعده تجاوز را بگیر، اصل صحه را بگیر، باز هنوز در شبهات حکمیه الا ما شاء الله در شبهات موضوعیه که قاعده فراغ ندارن، شک داره زن زنده است یا نه، استصحاب بقای حیات میکنه، ربطی به قاعده فراغ نداره، الا ما شاء الله برای استصحاب مصداق باقی میمانه. مجمع را از استصحاب بگیریم مشکلی ندارد، از این سه تا قاعده بگیریم مشکل دارد، پس تحت این سه قاعده است و خارج است از استصحاب، نتیجه میشه تخصیص. در آمن من وجم گاهی تخصیص دیگه، تخصیص میزنیم ادله استصحاب را الا در این موارد. خوابی بس نداره نسبت به این سه تا قاعده. بعد مطرح کرده قاعده قرعه را، القرعه تو لکل امر مشکل، وارد کجا موضوع، هر دو موضوعشون شک کرد، قاعده تجاوزم شک داری آوردی یا نه، استصحابم شک داری آوردی یا نه، موضوعشون یکیه. هر دو شک داره، هر دو شک کرد، هر دو اصل محرزن، اگر از هر دو تعبد به علم هنیش فرق، حالا در ادامه صحبت میکنیم. و اما نسبت به قرعه، آیا استصحاب مقدم است یا قرعه؟ ظاهر کلام مرحوم آخوند نه که قرعه از امارات هست. خب اگر قرعه از امارات هست، اون بیان سابقش میاد دیگه، اماره اگر قائم شد این میشه نقض الیقین بالحجه، نقض الیقین بالیقین. قرعه از امارات است، اماره بله، حالا بحث خواهیم کرد، اماره عقلایم بعید نیست، اماره عقلایی اصلا باشه، حالا اماره عقلایم نباشه، لا اقلش اماره شرعیه هست. تو روایات قرعه هست که اگر امر را به خداوند تفویض بکنید، خداوند با این قرعه شما را به حق می رساند. بله. سیره اوغلا هست، همین سیره اوغلا، سیره اوغلا قرعه میندازن. خب ها حالا بس میکنیم دیگه، ما بس خواهیم کرد. در ما لا اقل قرم را قلائیه، اما امارس یا نه قبوله که محل بحثه، و اما قرعه اماره شرعیه طریق شرعیه، این بحث خواهیم کرد. بله نیاز به یک باوری داره که اماره شرع تفویض امر یک قداستی داره، قرعه تفویض بکند انسان امر را به خدا و از این طریق بخواهد خداوند او را به حق برساند. آره کار هر کس نیست. خب بگذاریم میرسیم حالا قرعه را بحث خواهیم کرد. خب مرحوم آخون اینجا مشکل داره دیگه، قرعه از امارات هم قبلن هم گفت امارات وارده بر استصحاب هم. اماره نقض الیقین بالحجه وارد بر استصحابه، ولی معذالک فرموده که استصحاب مقدم بر قرعه. عمل همین جوره ها، عمل فقها، سیره عملی فقها همینه، تا استصحاب هست به قرعه نمیرن. قرعه آخرین مرحله، آخر خط، دیگه هیچ راهی نیست، همه راه بسته شده. بله پناه میبرن به قرعه. این را مرحوم آخون میخواد با اون مبانیش درست بکنه. قرعه از امارات وارده بر استصحاب، ولی عملا استصحاب مقدم بر قرعه. این را چجور درست بکنیم؟ با دو بیان ادعا کرده، با اینکه استصحاب اصل عملیه، علل قاعده قرعه وارد بر استصحابه، ولی معذالک همین مورود اینجا مقدمه بر قرعه. ملاحظه بفرمایید، تتمه داره. فردا انشاءالله اگر توفیقی بود شروع میکنیم در قاعده فراغ و تجاوز.